سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی، نوروزتان مبارک باشد. امیدوارم همیشه مثل بهار شکوفا و سرحال و شاداب باشد. من مطرب شریفی هستم با همراهی دیگر از همکارانم. برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
امروز جمعه 4 فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با 2 رمضان سال 1444 هجری قمری برابر با 24 مرد سال 2023 میلادی است. همراهان گرامی، آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده میشود. برنامه بعدی برنامه ایدانه خواهد بود. بعد از آن جهان در سالکی گذشت را میشنوید. بعد از آن خانواده سالی به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. پایان بخشی برنامه های شامگاهی جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
هشدار رئیس جمهور تاجیکستان به ناپدید شدن سری پیریخ‌ها. حضور سفیر عربستان در دوشنبه در مراسم جشن نوروزی سفارت ایران در تاجیکستان. و وقوع زلزله در شمال غرب ایران با 82 مصدوم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگو با رسانه سازمان ملل گفت در چند دهه گذشته بیش از 1000 پریخ طبیعی در تاجیکستان کاملا ناپدید شده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، با نقل از خبرگزاری خاور، امامعلی رحمان که برای شرکت در همایش نقشه راه 2025 سال بین المللی حفظ پریخ های طبیعی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کرده است، در گفتگو با خبرنگار تلویزیونی سازمان ملل تأکید کرد آب شدن سری پریخ های طبیعی علاوه بر تاجیکستان به دیگر نقاط جهان از جمله قطب شمال و قطب جنوب نیز مشاهده می شود و افزود از طرف جمعیت جهان سال به سال در حال افزایش است و تقاضا برای آب نیز به سرعت در حال افزایش است. با در نظر گرفتن این وضعیت شاخص تأمین آب سرانه جمعیت نیز در سال در حال کاهش است. امامعلی رحمان اضافه کرد در 5 دهه گذشته این شاخص تا کنون 2.5 برابر کاهش یافته است و این روند همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور تاجیکستان با هشدار نسبت به آب شدن سری پریخ های طبیعی که منبع اصلی آب شیرین هستند افزود این اتفاق روند هشدار دهنده است و باید اقدامات مؤثر و مشترک برای پیشگیری از آن انجام شود. وی هدف اصلی و از ابتکار حفظ پریخ های طبیعی را جلب توجه جامعه بین المللی و اهمیت این موضوع و اتخاذ تدابیر قاطع برای کاهش تأثیر منفی فرایند تغییرات آب و اقلیم جهانی بر پریخ های طبیعی است. امام علی رحمان تأکید کرد اعلام روز جهانی حفظ پریخ های طبیعی، ایجاد صندوق ویژه و برگزاری کنفرانس بین المللی در این زمینه در دوشنبه در سال 2025 از جمله ابرازهای مهم برای دستیابی به این اهداف است. سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان در جشن نوروزی سفارت ایران در دوشنبه حضور یافت. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در حساب تویتری خود نوشته است که میزبان ولید ابن عبدالرحمن الرشیدانی سفیر عربستان سعودی در مراسم جشن نوروزی 1402 در سفارت ایران در تاجیکستان بوده است. صابری افزود روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو کشور تاثیرگذار و مهم جهان اسلام در منطقه غرب آسیا می تواند زمینه ساز ایجاد روند جدید و نقشه افزایی در خدمات به منابع کشور و ملت های منطقه باشد. سفارت عربستان در تاجیکستان پیشتر نیز همزمان با فرارسیدن عید نوروز با با انتشار پیام این عید باستانی را به کشورهای حوزه تمدن نوروز تبریک گفت. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن، دو کشور 10 مارس توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی ایران از مصدومیت 82 نفر در زلزله خوی خبر داده است. امیر عباس جعفری مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی ایران گفت تعداد مصدومان زلزله صبح امروز جمعه در خوی به 82 نفر رسید که وضعیت هیچ کدام وخیم نیست. جعفری با بیان اینکه به تعداد از واحدهای مسکونی نیز خسارت‌های وارد شده است اظهار کرد تیم‌های ارزیابی بنیاد مسکن در منطقه اعزام شد و در حال بررسی میزان خسارت‌ها هستند. زمین لرزه با قدرت 6.5 درجه‌ای در مقیاس امواج درونی زمین امروز جمعه در شهر خود در شمال غرب آذربایجان غربی ایران را لرزاند. مدیر عامل بورس انرژی ایران از صادرات 3 میلیارد دلار فراورده های نفتی از طریق بورس انرژی خبر داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، علی نقوی مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت در یک سال گذشته 3 میلیارد دلار از صادرات فراورده های نفتی از مسیر بورس انرژی ایران انجام شده است. نقوی افزود در اثر این صادرات نزدیک به 62 میلیون دلار مازاد درآمد ناشی از رقابت نصیب ارزکنندگان شده است. دشمنان مردم ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی همواره با اعمال تحریم های ظالمانه در صدد ضربه زدن به اقتصاد این کشور هستند و از تحریم های هیچ صنعتی نیز فروگذاری نکرده اند. از این رو بومی سازی تجهیزات همواره دغدغه صنعت نفت ایران بود و این صنعت پس از 44 سال عمر انقلاب اسلامی به خودکفایی 85% در ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی رسیده است. خودکفایی 85% در ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران باعث شده است جمهوری اسلامی ایران روند چشمگیری در صادرات این محصول داشته باشد. مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در جدیدترین گزارش خود با شکست تمام راهکارهای دولت‌های متعدد آمریکا اعم از تحریم‌های جامع، اقدامات محدود نظامی و تعامل دیپلماتیک در مهار ایران اعتراف کرده است. مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در جدیدترین گزارش خود که برای نهاد قانونگذاری این کشور ارسال شد، با شکست تمام راهکارهای دولت‌های متعدد ایالات متحده آمریکا مقابل ایران اعتراف کرده است. مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در این گزارش می‌نویسد کنگره نقش کلیدی در شکل دادن به سیاست های آمریکا در قبال ایران بازی کرد و در زمین های تحریم های گسترده تأمین کمک و مجهز فروش سلاح به شرکای مورد تهدید ایران تلاش اثرگذار بر مذاکرات مربوط با برنامه هسته ایران و قانونگذاری در خصوص بررسی توافقات مرتبط را فراهم کرده است. در بخش دیگری از این گزارش اذعان شده است که سیاست های مختلف آمریکا در قبال ایران موفقیت در پیشگیری از نفوذ ایران و توانایی این کشور برای به چالش کشیدن منافع آمریکا نداشته است. در ادامه این گزارش آمده است در سال 2023 ایران از نفوذ قابل توجه در منطقه غرب آسیا برخوردار است و در حال رشد روابط جدید با روسیه، چین است و کماکان قادر است منافع آمریکا و منطقه و فراسوی آن را به چالش بکشد. همزمان با حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در لندن، اعضای ده‌ها نهاد و سازمان‌های حامی مردم فلسطین با تجمع در برابر ساختمان نخست وزیر انگلیس پایان حمایت دولت انگلیس از اسرائیل را خواستار شدند. همکارم قاسمزاده را از لندن گزارش می‌دهد.
همزمان با حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در لندن، علاوه بر قشرهای مختلف مردم، اعضای ده‌ها نهاد و سازمان حامی مردم فلسطین، همچنین ضد اشغالگری، نژادپرستی و تروریسم، با تجمع برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس پایان دادن به حمایت‌های دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم را خواستار شدند. مجتبی حاصل داده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کشور غرق در آشوب و آتش و آشغال، این حداقل کلمات است که برای توصیف فرانسه 2023 میتوان داشت. گزارش همکارم شاه سوار حسینی را از پاریس بشنوید.
کشوری غرق در آشوب و آتش و آشغال، این حداقل کلماتی است که برای توصیف فرانسه 2023 میتوان داشت. یک روز پس از گفتگوی تلویزیونی مکرون که در آن علاوه بر شعبده بازی غیب کردن ساعت 80 هزار یورویی خود گفته بود اعتراضات مردمی مشروعیت ندارد، خشم فرانسویان فوران کرد. به گفته اتحادیه‌ها در نهمین بسیج ملی در یک رکورد تازه 3.5 میلیون نفر در سراسر فرانسه شامل 800 هزار نفر در پاریس علیه سیاست‌های مستبدانه مکرون به خیابان‌ها آمده.
ما در خیابان حاضر شدیم تا پاسخ مکرون رو بدیم. او اعتراضات ما رو نامشروع میدونه. ما نیز او رو در جایگاه ریاست جمهوری نامشروع میدونیم.
اوج درگیری‌ها در شهرهای بزرگی چون پاریس، لیون، مارسی، ناند، رن، لیل، استراسبورگ، تولوز و بوردو شکل گرفت.
پلیس دائما حلقه محاصره رو تنگتر میکنه.
مردم خشمگین ورودی شهرداری بوردو را به آتش کشیدند و به کمیساریای پلیس در شهر لوریان حمله کردند. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد برخی آمده بودند تا نیروهای پلیس را بکشند. 149 پلیس زخمی و 172 نفر نیز بازداشت و روانه زندان شدند.
ما به صورت گسترده به اعتراضات ادامه می‌دهیم. نگاه کنید، این یادگاری دموکراسی آقای مکرون است. من 3 سال چشم راستم رو به خاطر شلیک مستقیم پلیس از دست دادم.
دهمین دور بسیج مردمی علیه سیاست‌های دولت فرانسه سه‌شنبه پیش رو شکل می‌گیرد. حوالی روزهایی که قرار است شاه انگلیس اولین سفر رسمی خارجی خود را به فرانسه داشته باشد. اعتصابیون هشدار دادند که نیاید. رفتگران اعلام کردند اگر چارلز بیاید به قدر کافی زباله برای پذیرایی از او داریم. انباشت حدود 15,000 تن زباله در پاریس این شهر را به زباله‌دانی تبدیل کردند.
بوی تعفن تمامی کوچه پس کوچه ها و خیابان های شهر پاریس رو فرا گرفت. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه تحریم های کشورهای غربی ضد روسیه و بهانه جنگ در اوکراین جنگ علیه شهروندان روسیه دانست که هیچ دخالتی در سیاست ندارند. با آغاز جنگ در اوکراین 24 فوریه 2022 آمریکا و همپیمانانش تحریم های گسترده در بخش های مختلف ضد روسیه اعمال کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خبرگزاری تاس، دمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه با بیان اینکه کشورهای غربی با وضع تحریم ها ضد روسیه و بهانه جنگ در اوکراین با شهروندان روسیه در حال جنگ هستند گفت، غرب روس ها را به ترغیب میکند و کالاها را با قیمت های بالا بخرند، کارت های بانکی را مسدود کرده و سفرهای خارجی آنها را مسدود میکند. تحریم های غرب در سرکردگی آمریکا ضد روسیه در حالی است که کشورهای غربی با وجود همه این اقدامات واهمه آن را دارند که تشدید این تحریم ها در بخش های اقتصادی به ویژه بخش نفت و گاز شرایط اقتصادی اروپا و بازارهای جهان انرژی را بیش از پیش برهم بزند. وانگی دیپلمات ارشد چینی از اروپا خواست تا از توقف جنگ و آغاز مذاکرات صلح در باره اوکراین حمایت کند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از ایرنا، وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیه به نقل از تماس تلفنی وانگی رئیس امور سیاسی خارجی حزب کمونیست چین با آمانوئل بون مشاور دیپلمات رئیس جمهور فرانسه اعلان کرد چین از فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی می‌خواهد که نقش خود را برای توقف جنگ در اوکراین ایفا کنند. وانگی افزود آتش‌بس توقف جنگ، آغاز مذاکرات صلح و راه حل سیاسی بحران اوکراین باید مورد اجماع راهبردی چین و اروپا قرار بگیرد. این تماس تلفنی پس از آن انجام شد که سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سفر رسمی به مسکو رفت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد پکن درباره اوکراین استقبال کرد. در طرح چین برای آغاز گفتگوهای صلح میان مسکو و کیو، آتش‌بس تحریم‌ها غرب ضد روسیه، اتخاذ تدابیر برای تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای، ایجاد گذرگاه بشردوستانه برای خروج غیر نظامیان و گام‌های در راستای تضمین صادرات غلات تأکید کرده است. همچنین طرح صلح چین بر موازی پکن مبنی بر تضمین مؤثر حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها تأکید کرد و خواستار پایان ذهنیت جنگی سرد شده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان میگردد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در مسکو واکنش نشان داد و این دیدار را نشانه حمایت پکن از مسکو در جنگ اوکراین قلمداد کرد و گفت که جهان نباید فریب اقدامات تاکتیکی روسیه را که چین ممکن است از آنها حمایت کند بخورد. بلینکن در سخنرانی خود در مورد حقوق بشر در سراسر جهان تاکید کرد که دیدار سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین با ولادیمیر پوتین همتای روسی او پس از صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه پوتین نشان می‌دهد که پکن معتقد است مسکو نباید به دلیل حمله به اوکراین پاسخگو باشد. واکنش تند واشنگتن به دیدار رئیسان جمهوری روسیه و چین در واقع نشانگر نگرانی روزافزون آمریکا از نزدیکی هرچی بیشتر این قدرت اوراسیا و آسیایی از یک سو و تأثیرات منفی آن بر قدرت و نفوذ بین المللی ایالات متحده از سوی دیگر است. روسیه و چین به عنوان دو قدرت بین المللی مهم سالهای اخیر گامهای مهم برای گسترش همکاری ها و نیز اتخاذ مواضع واحد علیه سیاست ها و قدرت های یک جانبه گرای آمریکا برداشت و خواهان اتخاذ رویکرد چند جانبه گرایی به عنوان مبنای نظام بین المللی جدید هستند. مسکو و پکن معتقد هستند که تحولات بین المللی و واقعیت‌های نظام جهانی معید گذر به سوی نظام چند قطبی است، در حالی که آمریکا همچنان با پافشاری بر حفظ نظام تک قطبی و تلاش برای ایفای نقش پلیس جهانی به دنبال اهداف و خواسته های خود از طریق یک جانبه گرایی است. مقامات ارشد روسیه و چین ضمن تأکید بر این امر خواهان رشد هرچی بیشتر روابط دو جانبه و نیز افزایش همکاری های بین قدرت های نوظهور جهانی هستند که البته یکی از نمادهای آن گروه بریکس متشکل از روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است. روسیه و چین اکنون در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، نظامی، امنیتی، تسلیحاتی، سیاسی و دیپلماتی روابط گسترده برقرار کرد و در عین حال مشارکت دو کشور در سازمان ها و نهادهای منطقه‌ای و بین المللی مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس نشان دهنده رویکردهای یکسان درباره لزوم تقویت همکاری های منطقه‌ای و جهانی به منظور حل و فصل مسائل و نیز مقابله با سلطه‌گرایی غرب و اقدامات تهاجمی آمریکا در عرصه های مختلف است. ماتیو کرونینگ، عضو اندیشکده شورای اتلانتیکا، میگوید مسکو و پکن در زمینه مسائل استراتژیکی به طور فزاینده در حال تطبیق دادن مواضع خود هستند. گواهی این امر دیدار رئیسان جمهور این دو کشور در فوریه 2022 و صدور بیانیه بی‌سابقه در زمینه شرح مواضع مشترک مسکو و پکن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در این بیانیه مشترک تصریح کردند که دوستی میان دو کشور هیچ مرزی ندارد. در این بیانیه تأکید شده است که جهان هم‌اکنون شاهد تغییرات گسترده‌ای است
و بشریت نیز وارد دور جدیدی از توسعه سریع و تغییرات گسترده می شود که فرایندها و پدیدهای همانند چند قطبی شدن، جهانی شدن اقتصاد، ساخت جامعه اطلاعاتی، تنوع فرهنگی و تغییر سیستم حکمرانی جهانی و نظم جهانی را در بر می گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار اخیر خود با سی جینگ پینگ همتای چینی خود در مسکو با ستایش از چین به دلیل جهش فوق‌العاده‌اش در زمینه رشد در سالهای اخیر گفت مسکو وظایف و اهداف مشترک زیادی با پکن دارد. همکاری و مشارکت رو به افزایش روسیه و چین همواره با واکنش‌های منفی بلوک غرب و سرکردگی آمریکا مواجه شده است. ایالات متحده آمریکا که افزایش مداوم قدرت و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی چین و روسیه نگران است، تمام تلاش‌های خود را برای ارائه چهره تهدید آفرین از این دو قدرت آسیایی و اوراسیایی صورت داد که می‌توان آن را به طور خلاصه چین هراسی و روس هراسی نامید. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. هشدار رئیس جمهور تاجیکستان به ناپدید شدن سری پریخ‌های طبیعی. حضور سفیر عربستان در دوشنبه در مراسم جشن نوروزی سفارت ایران در تاجیکستان و وقوع زلزله به شمار در شمال غرب ایران با 82 مصدوم. عزیزان شنونده، از اینکه ما در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند و اینک برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. بقراط با وجود اینکه پزشکی ماهر بود، زندگیش در فقر سپری میشد. نه مسکن خوبی داشت، نه غذای کاملی میخورد و نه پوشاک درست و حسابی بر تنش بود. زمانی سرپناه او یک کوزه سفالی بزرگ بود. یک روز که هوا بسیار سرد شده بود، بقراط نتوانست در کوزه سرما را تحمل کند. بنابراین بیرون آمد و راهی دشت شد تا شاید جایی مناسب بیابد. از قضا همان موقع پادشاه به همراه لشکریانش از آن دشت عبور می کرد. وقتی بقراط را با آن وضعیت آشفته و لباسهای پاره و کهنه دید، دلش به حال او سوخت و به او گفت: ای مرد فقیر، امروز بخت با تو یار بوده است که مرا دیدی. اکنون می توانی از این فلاکت نجات یابی. بدان که من پادشاه این سرزمینم و عظمت و شوکت فراوانی دارم. می توانی از من سه چیز بخواهی و من هر سه آرزوی تو را برآورده خواهم ساخت. بقراط به پادشاه گفت: یعنی هر درخواستی از تو داشته باشم برایم انجام خواهی داد؟ پادشاه با غرور پاسخ داد: آری، خیالت راحت باشد، خواسته هایت را بگو. بقراط نگاهی به پادشاه کرد و افزود: حالا که این طور است، من سه درخواست از تو خواهم کرد، فقط امیدوارم بتوانی آنها را برآورده سازی. پادشاه گفت: نگران نباش ای مرد فقیر، آنقدر قدرت و ثروت دارم که بتوانم راضی و خوشنودت سازم. هر چه می‌خواهی طلب کن که من شاه شاهانم. بقراط گفت: من انسان بسیار خطاکاری هستم، کوله باری از گناه دارم. حاجت اول من این است که تمام گناهانم را محو سازی و مرا مثل روزی که از مادر زاده شدم پاک گردانی. پادشاه به او گفت: ای مرد، این کار از عهده من خارج است. فقط خداوند متعال است که می تواند گناهان انسان را ببخشد و بیامرزد. خواسته دومت را بگو، چرا که من پادشاه قدرتمند همه سرزمین ها هستم. بغرات گفت: همانطور که میبینی پیر و فرتود شدم. لطفی بکن و مرا مثل سابق جوان گردان و این عجز و ناتوانی را از من دور ساز. پادشاه پاسخ داد: این حاجتت را نیز فقط خداوند قادر است انجام دهد و من از انجام آن عاجزم. درخواست سوم خود را بیان کن تا آن را برآورده سازم. بغرات لبخندی زد و گفت: دو حاجت قبلی را که نتوانستی برآورده سازی، حالا سومین درخواستم را بشنو. اگر می توانی عمرم را زیاد کن و مرگ را از من دور ساز. پادشاه سرش را پایین انداخت و گفت: سومین درخواستت را نیز نمی توانم انجام دهم و باید آن را هم از خدای بخشنده و مهربان طلب کنی. بغرات نگاهی سرزنش‌آمیز به وی انداخت و گفت: هان، پس چه شد؟ تو که می گفتی من شاه شاهانم و عظمت و شوکت دارم و هر حاجتی داشته باشی برطرف خواهم کرد. من تنها سه آرزو داشتم که هیچ کدام را نتوانستی برآورده سازی. پادشاه پاسخ داد: تو حاجتهایی داشتی که از عهده من ساخته نبود و فقط خدای بزرگ بر انجام آنها تواناست. من گفتم: پادشاه و مالک این سرزمین هستم، نه پادشاه و سرور همه جهان. بغرات گفت: بدان که مالک اصلی خداست. اگر هم در این دنیا کسی چیزی به امانت دارد، باید روزی آن را پس بدهد و دنبال کار خیش برود. وقتی آفریدگار من هست و خود گفته است که از من بخواهید تا حاجات شما را اجابت کنم، دیگر من به تو و امثال تو چه نیازی دارم؟ چرا وقتی مالک حقیقی و بخشنده ترین بخشنده ها پروردگار من است و صاحبی قدرتمند دارم، از کسی که مانند خودم عاجز و ناتوان است درخواستی بکنم؟ سپس بغرات دستهای خود را به سمت آسمان بلند کرد و از خدای بزرگ خواست که انسانهای مغرور و فضول را از او دور گرداند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم برنامه جذابی ایدانه شامگاهی رو بشنوید.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. عید نوروز، بهار طبیعت و بهار قرآن و ماه مبارک رمضان را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم و از شما دعوت میکنیم با پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه ما را همراهی کنید. در این برنامه از جشن‌ها، ویژگی مشترک تمامی فرهنگ‌ها با شما صحبت می‌کنیم و همینطور قصد داریم در برنامه بعدی نیز با برخی از جشن‌های ایرانیان در ایام نوروز شما را آشنا کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. جشن‌ها ویژگی مشترک تمامی فرهنگ‌ها می‌باشند. در اصل جشن بر پایه مراسم نیایش و سپاس به مناسبت یک پیروزی یا واقعی اجتماعی یا یک معجزه آسمانی است که برای اجتماع منافعی دارد. نوروز جشن ملی و آیینی کهن است که در گذرگاه هزاره‌ها و در دوران مختلف این سرزمین برترین نمادهای انسانی و فرهنگی را در خیش گنجانده است. در ایام نوروز در سرزمین و قلمرو فرهنگی ایران زمین جشن‌های زیادی برگزار می‌شد. ساکنان این سرزمین وجود شادی را در زندگی مهم دانسته و برای همین در سخت‌ترین روزها هم به هر بهانه جشن و سروری برگزار می‌کردند. اندیشه کهن ایرانی به این امر معتقد است که آدمی نه فقط به سلامت تن که به سالم ماندن روان هم نیاز دارد. باید شادی کند تا بتواند غم را از خود دور کرده و زندگی را دوام بیاورد. یکی از اصلی ترین ایامی که از دیرباز تا کنون در آن جشن‌های بزرگی در ایران برگزار می شود جشن نوروز است. نوروز مشهورترین شادمانی ایرانیان است. جشنی است کهن و آیینی به جا مانده از سالیان دور که مناسبت برگزاری آن آمدن سال جدید می باشد. نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه جشن آغاز سال نو ایرانی است و البته محدود به مرزهای جغرافیایی این کشور نیست و گستره آن به پهنای مرزهای فرهنگ ایرانی است. نوروز در کشورهای گوناگونی برگزار می شود و طبق آمارها بیش از 12 کشور سراسر جهان نوروز را به عنوان جشن ملی خود برگزار می کنند. هر یک از این کشورها طبق تقویم رسمی و ملی خود سال نو را آغاز می کنند و به همین دلیل زمان سال نو در کشورهای گوناگون متفاوت است. علاوه بر کشورهای حوزه تمدنی نوروز، امروز مردم در برخی کشورها نیز نوروز را به صورت غیر رسمی جشن می گیرند. هند، ترکیه، مصر، فرانسه، ناحیه تاتار روسیه، آمریکا، انگلستان، کانادا، هلند، آلمان، لبنان، سوریه، چین، امارات و سوئد از این قبیل کشورها هستند. عزیزان، در ادامه برنامه قصد داریم به طور مختصر به معرفی شیوه‌های شادمانی در برخی از مناطق مختلف ایران در نوروز بپردازیم. باید گفت از مهمترین و شایع‌ترین نمادهای جشن نوروز در ایران آمدن حاجی فیروز و عمو نوروز است. از راه رسیدن حاجی فیروز و عمو نوروز که یکی از نمادهای شادی و رقص در کوچه ها و خیابان های شهرهای مختلف ایران است، نویدی است از فرارسیدن عید و سال جدید. حاجی فیروز یک چهره شناخته شده در فرهنگ فولکلور ایرانی است که در روزهای پایانی سال در شهرها و روستاها می آید تا خبر رسیدن نوروز را به مردم بدهد. این شخصیت پیامرسان نوروز مردی لاغرندام با صورتی سیاه است که کلاه کله قندی بر سر دارد و گیوه های نکتیز با لباسی سرخ بر تن می کند. او یک دایره زنگی یا تنبک در دست می گیرد و به رقص، شیرینکاری و خواندن آواز می پردازد. صورت سیاه حاجی فیروز نماد سرمای زمستان است و لبها و لباس سرخش سمبولی از بهار که بر جان این سرما می نشیند. در اشعاری که حاجی فیروز معمولاً با یک لحن خاص و شاد می خواند، ضمن نوید و شاد باش سال جدید و یادی از ناملایمات سال گذشته، مخاطبان را به خنده و شادی در سال جدید فرا می خواند و برای آنان سالی خوش آرزو می کند.
همون نوروز اومده، همون نوروز اومده، با یه صندوق پر گل شاد و پیروز اومده. همون نوروز اومده، آی همون نوروز اومده. نوروز از راه رسیده، گل و سبز دمیده، تو هوای خونه ها عطر گل ها پیچیده. نوروز از راه رسیده، گل و سبز دمیده، تو هوای خونه ها عطر گل ها پیچیده. همون نوروز اومده، شاد و پیروز اومده، همون نوروز اومده، آی همون نوروز اومده. نغمه زنان هر کشید تو آسمون، وقت شور و شادیه بچه های مهربون، بچه های مهربون. همون نوروز اومده، شاد و پیروز اومده، همون نوروز اومده، آی همون نوروز اومده.
دوستان گرامی، باید گفت به جز حاجی فیروز، چهره فولکلور دیگری نیز در ایام نوروز در خیابان‌های مناطق مختلف ایران به چشم می‌خورد که آمدن سال نو را نوید می‌دهد و با نام عمو نوروز یا بابا نوروز شناخته می‌شود. این شخصیت افسانه‌ای به همراه حاجی فیروز می‌آید و در شهرها و روستاها به گردش می‌پردازد. بابا نوروز یا عمو نوروز که نماد زمانه است، پیری کهنسال است، با زلف و ریش سفید، کلاه نمدی، کمربند ابریشمی آبی، شال سفید، شلوار کتان و گیوه تخت نازک. او از میان کوه راه می افتد و عصا به دست می آید و به سمت شهر حرکت می کند. بابا نوروز همسر ننه سرما محسوب می گردد و داستان این دو از افسانه های نمادین گذار سال کهنه به سال نو است. طبق افسانه ها، ننه سرما در نخستین روز بهار هر سال چشم به راه عمو نوروز می شود تا او را ببیند، اما پیش از آمدن او از خستگی خوابش می برد و پس از بیدار شدن در می یابد که عمو نوروز آمده و رفته است. در روایت دیگر، ننه سرما در درازای سال تنها در این شب است که میتواند بابا نوروز را ببیند. پس از این شب ننه سرما بابا نوروز را وامی نهد و به راه خود میرود تا در سال آینده این دو باز در همین شب یکدیگر را دیدار کنند. شنوندگان عزیز، در این قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از شما دعوت می‌کنیم گزارش همکار خوبمون خانم مریم رفیعی رو بشنوید.
به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین. به جمشید و آیین پاکش درود که نوروز از او مانده در یاد بود. نوروز شما مبارک باشه. سلام و عرض احترام به همه شما همراهان عزیز. من مریم رفیع هستم همراه شما در برنامه نوروزی عیدانه و سال نو رو به شما مجدداً تبریک عرض میکنم. امروز همراه یه خانواده خیلی خونگرم هستیم که در ادامه بیشتر باشون آشنا میشیم و میخواییم که خودشون رو معرفی کنن. سلام به شما آقا، احوال شما چطوره؟ بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
درود بر شما، من موسی اسمتی هستم، دبیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان، در واقع معلم ادبیات دانش آموزان نابینا در مشهد. من هم سال نو و نوروز رو شادباش میگم خدمت دوستان شنونده، همچنین حلول ماه مبارک رمضان رو.
متشکرم از شما و خیلی خوشحال هستم که امروز کنارتون هستم و این فرصت رو شما در اختیار ما قرار دادید. آقای اسمتی عزیز شاعر هستن و من ازشون میخوام که یه چند بیتی از بیت‌های بهارشون رو تقدیم ما کنن.
خواهش میکنم. یک غزل بهارانه که ارتباط پیدا میکنه با همدلی و همزبانی بین پارسی زبانان خدمتون تقدیم میکنم. از سمت قله‌های پر از سنگ و برف گیر، عطار دورگرد رسیده است ناگزیر. پیچیده بوی آتش و اسفند در زمین، پیچیده بوی نم نم باران در این مسیر. حالا بهار آمده با بالهای خیس، با نغمه های خاطر انگیز از حریر. او آمده است از طرف دشت سربلند، او آمده است از طرف کوه سر به زیر. او آمده است ساز و دهل را بپا کند در دره‌های طوس و سمرقند و پنجشیر. حالا که رود با دف ما رود میزند، حالا که سبز میوزد از جانب کویر، باید به روزگار بخارا سفر کنیم تا روزگار حافظ و قابوس وشمگیر، تا روزگار جوی خروشان مولیان، تا روز بازگشت سراسیمه امیر.
خیلی سپاسگزارم از شما، واقعا لذت بردیم و مطمئنم که شنوندگان عزیز هم همین حس رو دارن. خب آقای اسمتی عزیز و بزرگوار، بفرمایید بگید که اصلا چی شد که وارد ادبیات شدید و چی شد که احساس کردین که دست به قلم خیلی خوبی دارید؟
دست به قلم بودن که خب در کلاس های انشا بیشتر بروز پیدا میکنه، در واقع اونجاست که بیشتر دانش آموز متوجه میشه که چقدر در حوزه نوشتن مهارت داره، توانمندی داره. من با توجه به این که رادیو زیاد گوش میکردم و رادیو رو دوست داشتم، حتی همین برنامه های تاجیکستان رو گوش میکردم، برنامه های رادیو دری رو گوش میکردم، رادیو خراسان، رادیو ایران، و کلن با رادیو مانوس بودم، خود به خود اطلاعاتم بد نبود و این اطلاعات در انشاها هم میتونست در واقع خود نمایی کنه و تقریبا میشه گفت بالاترین نمره انشا رو در کلاس من میگرفتم و در حوالی دوم راهنمایی احساس کردم میتونم چیزهایی رو بنویسم که نزدیک میشه به شعر، و دست به قلم بردم و از اون سالها در واقع نوشتم. در مدرسه نابینایان تهران که درس میخوندم، معلمی داشتیم که خیلی تشویق میکرد ما رو در زمینه نوشتن و مدرسه هم حمایت میکرد و آثار رو به جشنواره‌های دانش آموزی فرستادیم و خوشبختانه در جشنواره‌ها حاضر رتبه شدم. بعضی از اون شعرهایی که ارسال کردم، از اون به بعد تقریبا میشه گفت یکی از دغدغه‌های ذهنی من شعر بوده.
چقدر عالی، واقعا به شما تبریک میگم. آقای اسمتی، ممکنه که حالا خیلی از شنونده های ما این سوال براشون پیش بیاد که شما با وجود اینکه حالا نابینا هستین، شعر نوشتن براتون کار سختی نیست، یعنی چطور این کارو انجام میدید؟
خب نه، بهش عنوان بالاخره ما هم امکانات نوشتاری داریم.
چه مقدار در ارتباط با این توضیح بدید؟
با خط بریل، در واقع خطی که لوی بریل فرانسوی اختراع کرد و در واقع با این اختراع خودش جهان نابینایان رو روشن کرد و دروازه ها و دریچه های جدیدی به سمت دنیای نابینایان باز کرد که در واقع ما ها مدیون ایشون هستیم.
خیلی همالی سپاسگزارم از شما، چقدر واقعا جالب بود و خب این خیلی خوبه و میتونه خیلی حالا کمک کنه. آقای اسمتی عزیز، اگر بخواین یه توصیه‌ای داشته باشید برای افرادی که حالا میخوان تازه هنوز اول راه نوشتن هستن و یه جورایی یه شاعر نوپا هستن، توصیه شما چی هستش؟
من فکر میکنم این چند مرحله رو واقعا جدی باید بگیرن. یک، مطالعه گسترده. دو، نوشتن، یعنی در کناری که داره مطالعه میکنه حتما بنویسه. و سه، حضور در محافل و مجامع ادبی.
شنوندگان عزیز، به طور کلی با آمدن سال جدید، نو شدن، تازه شدن دیدارها و شادی و پایکوبی در تمامی مناطق ایران در جریان است و در تمامی مناطق این سرزمین شاهد آداب و رسوم خاصی برای برپایی شادمانی نوروز هستیم. به عنوان مثال، در میان آذری‌های ایران یکی از مهمترین رسوم شادمانی در نوروز رسم تکم و تکم چیست؟ تکم عروسکی چوبی از یک بز نر است که تکمچی به دست می‌گیرد و با تکان دادن آن تصنیف‌های بهاری و نوروزی می‌خواند. بز در متون کهن ایرانی نشانه استحکام، صعود، بالا روندگی و نیز منشأ باروری است. تکمخانها معمولاً از کوهستانها می آمدند و اشعاری را درباره نوروز، زایش و نوزایی می خوانند. عزیزان، بشنوید از مراسم سنتی سایا. این مراسم یکی از زیباترین رسم‌های مردمان آذربایجان به مناسبت روزهای پایانی سال و آغاز سال نو است که از چندین روز مانده به عید نوروز برگزار می‌شود. در فرهنگ آذری سایا به معنی احترام گذارنده است. طبق مراسم سایا، سایاچی‌ها که عمدتاً هنرمندان دورگردی بوده و هستند، با لباس‌های برگرفته از رنگ طبیعت و گاه با لباس‌های چوپان‌های محلی از چند هفته مانده به نوروز، ده به ده، کوی به کوی و خانه به خانه با دو چوب در دست می‌گشتند و با خواندن شعرهای مخصوص بهاری و زدن چوب‌های دستی به هم رسیدن نوروز را نوید می‌دادند و در مقابل دعاهای خیر و شعرهای دوست داشتنی خود از مردم گندم، جو، شیرینی و یا مبلغی پول هدیه می‌گرفتند. در غرب ایران نیز آیین‌های جشن نوروز ضمن سازگاری با ویژگی‌های بومی از جمله زبان، شیوه و جایگاه زندگی آنها بسیار با آیین‌های کهن نوروز همسویی دارد. میر نوروزی یا مراسم کوسه‌گردی از نمایش‌هایی بوده که در میان کردهای ایران برگزار می‌شده است. میر نوروزی نمایش کمدی است که فردی به عنوان فرماندار در ایام نوروز انتخاب می شود و مدیریت امور در این مدت به او محول می گردد. در مراسم کوسه‌گردی، روستاییان با راه انداختن دسته‌ای که ماسک های خنده‌دار پوشیده اند، کوسه و عروسش را بدرقه می کنند. آنها در حالی که شعر می‌خوانند به در خانه‌ها می‌روند و نوید اتمام زمستان را می‌دهند و هدیه دریافت می‌کنند. کوسه با سخنانی جالب حضار را متوجه حضور خود می‌کند.